بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين وجعل الله فرجه الشريف. روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم. و امیدوارم که به برکت انفاس قدسی امام زمان جل الله فرجه الشریف همه ما در این ایام بهره‌مند از برکات دعای اون حضرت باشیم. من به عنوان یا شاید مهمترین یادگار امام هادی اشاره کردم در بحث اصول امروز به زیارت جامعه کبیره که مرحوم صدوق همون رو در من لا یحضره الفقیه نقل کرد به سند معتبر. در مقدمه این زیارت که موسی بن عبدالله نخعی سوال میکنه از امام هادی علیه السلام که به من یک سخن بلیغ رو بیاد بدید که اذا زرت واحدا منکم اون رو بیان کنم، حضرت یک آدابی رو برای زیارت بیان کردن که توضیحی دادیم راجبش. اما فرازهایی از این زیارت، خب این زیارت مضامین بلندی درش بیان شده و در واقع همونطوری که در بحث اصول عرض کردم شرح حال انسان کامل هست و شاید به تعبیری کاملترین شرح حال انسان کامله. ویژگی هایی که یک انسانی که به قله رسیده در مسیر بندگی راه رو طی کرده پیدا میکنه. خب یکی از اون ویژگی ها که به اشکال مختلف در این دعا در این زیارت مطرح شده مسئله علمه. این حقیقت علم که در واقع پیدایی اشیاست، کشف اشیاست، از یه مرتبه خیلی کوچک و کوتاهی شروع میشه که در واقع دریافت‌های تجربی ماست. الان تو بحث روش شناسی داشتیم بحث میکردیم با تجربه گرایان. تجربه گرایان در واقع کودکان این داستان هستن که تو در حد تجربه موندن. تجربه اون چیزیست که در واقع ما در آغاز پلکان معرفت داریم. خب وقتی به دنیا میاییم به تعبیر قرآن و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، بدون هیچ دانشی میایید. وقتی وارد میشیم به این عالم جهاز حسی ما شروع میکنه به فعال شدن. لامسه ما، ذائقه ما، شامه ما، باصره ما، سامعه ما، اینها شروع میکنه به فعال شدن. خب بچه در ابتدا چشمش نمیبینه، یواش یواش تصویرها تو چشمش هی بهتر و بهتر میشه. این روزها که ما دوباره نوه‌دار شدیم دوباره تجربه کردیم که این بچه‌ای که تازه به دنیا میاد وقتی نگاه میکنه پیداست که نگاه کردن او که نگاه میکنه با اونی که ما میبینیم فرق داره. اون تصویر کاملی نداره، نورها، رنگها، یه چیزایی هست میبینه. یعنی در واقع کم کم داره شناخت پیدا میکنه، در حال داره معرفت پیدا میکنه. از اینجا که شروع میشه داستان معرفت که در واقع از یک پایگاه حسی است. اون تعبیر ارسطویی من فقد حسن فقد علما واقعیتی است به یک معنا، که این در واقع خواستگاه معارف ما این حس ماست. بعد این معرفت افزایش پیدا میکنه توی حالت طبیعی انسانی ما میایم بالاتر، با مفاهیم پیچیده تر آشنا میشیم. این نوه 4-5 ساله ما فیلسوف چیزایی میگه که آدم توقع نداره بچه اینقدری بگه. به پرستارش میگفت که بیا با هم بازی کنیم. من داشتم اون بر گوش میدادم. اون گفت نه من بازی نمی کنم با شما. گفت چرا بازی نمی کنی؟ گفت برای این که من مسئولیتم بچه داریه. بعد این به نوه ما برگشته بشه که میدونی بچه داری یعنی چی؟ بچه داری یعنی ما رو مثل بچه های خودت دوست داشته باشی. تو مگه با بچه های خودت بازی نمی کنی؟ خب باید با ما هم بازی کنی. استدلال میکنه که بچه داری یعنی این، تو با بچه های خودت بازی میکنی پس باید با ما هم بازی کنی، چون بچه داری یعنی ما رو مثل بچه های خود. خب الان این 4 سالشه مثلا، 4 سال و نیم میشه، شاید 5 سال دیگه شده طرف. خب اینقدر الان مثلا داره استدلال میکنه. خب از اونی که اون بچه‌ای که حالا تازه به دنیا اومده که چشش هنوز خوب نمیبینه، گوشش خوب نمیشنوه، احتمالاً بقیه حواسش، تا اینجا. حالا هی ما میایم بالاتر. این معرفت ما در این محدوده هایی که ما هستیم تا یه جایی کشش داره، همین علوم متعارف که ما به دست میاریم. ولی ببینید این علوم متعارف خیلی به زحمت در زمان با یک چیزی روال آهسته‌ای به دست میاد. ما سالها مثلا درس حوزه میخونیم تا مثلا یک کمکی مثلا توی زمینه‌ای دانشی پیدا میکنیم. ولی اون طرف یه بابی است که خب اون باب هم بر همه بازه به یک معنایی، هرچند هیچ کس در نمیزنه، در رو باز نمیکنه، کلید رو نمیندازه. عرض کردم تو اون جلسه اصول با لگد هی میزنه میگه در باز نشود. ولی اون بر یه بابی است که اگر کسی باز کرد به یک دانش دیگری میرسه. و اون دانش اون طرف، البته ببینید گذرگاهش اینجاست، این شما از این معبر باید عبور کنی تا به اون دانش برسی. ها اینا هم عبور کردن ها. قل انما انا بشر مثلکم، اینا بشر مثل ما، مثل ما متولد شدن، مثل ما حواسشون کم کم شکل گرفته، معارف شکل، ولی اینا رفتن از این مسیر. تا اونجا که برسی به خزان العلم، به تعبیری که تو اینجا مثلا آمده، نه فقط خودشون عالمند، اون علم در اختیارشون، خودشون خزانه‌دار علمند. مثلا الان کلید علم دست این هاست. اون تعبیر که فرمود انا مدینت العلم و علی بابها، این خزان العلم اشاره به اونه. اینا همشون مدینت العلمند، همشون باب العلمند، نه اینکه علی باب العلم، پیغمبر مدینت العلم، همشون، چون کلهم نورون واحد، همشون خزان علمند. و اون علم اون طرف، ببینید علم یه نوع نورانیت داره. این علومی که ما داریم نورانیتش مثلا کورسوی یه به قول قدیمی ها چراغ موشیه. یه چراغای قدیم بود، یه شعله خیلی کمی داشت، ما بچه بودیم هم گاهی برای بازی از اینا درست میکردیم، یه فتیله نخی مینداختن توی ظرف نفتی، یه شعله که به قول بعضی ها فقط خودشو روشن میکرد، محدوده روشناییش خیلی کم بود، که حالا علمای قدیم تو این نور مطالعه میکردن. و مثلا اون داستان داماد مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که میگه من پول نداشتم میرفتم توی اون توالت عمومی اونجا که یه همچین چراغی بود، یا مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه تو مدرسه فیضیه مطالعه میکرد، طلبه های دیگه ناراحت میشدن که آقا شما نمیخوابی، نمیذاری ما هم بخوابیم، ایشون میرفت از حجره بیرون تو راهروی بین مدرسه فیضیه و دارالشفا یه نور کمی بود که مردم فقط زیر پاشونو ببینن با کله نخورن زمین، وقت اون نور میدیش از مطالعه میکنه. حالا این علم های ما هم نورش مثل این میمونه، نور داره، نوری، ولی اون علم انسویی اصلا نورش فرق داره، مثل نور خورشید میمونه که آدم وقتی باش برخورد میکنه از شدت نور چشمش درد میگیره. ما الان تو نور خورشید نمیتونیم نگاه کنیم، به خاطر شدت نوری که داره ما نمیتونیم به این نگاه کنیم. اون نور اینطوریه. اهل بیت علیهم السلام به این نه فقط به این علم رسیدن، به این علم رسیدن که خیلی ها میرسن، خیلی ها میرسن، بسیاری از علما، بعضی از حتی غیر علما، چون این داستان اصلا داستانش از مسیر علم عادی جداست. البته کسی از مسیر علم عادی بره اون علم خیلی فرق میکنه. من دو تا آدم رو دیدم که هر دو از این علم برخوردار بودن از نزدیک. یکی آدمی که راه علوم متعارف رو طی کرده به قله رسیده، یکی کسی که این راه رو نصف نیمه رفته. وقتی این دوتا رو من کنار هم میدیدم، بعضی وقتا به دوستان میگفتم، میگفتم این دوتا کنار هم که قرار میگیرن مثل این که یک استاد مثلا با سابقه دانشگاه پیش یک دانش آموز دبستان قرار میگیره. یعنی اونی که این راه علوم متعارف رو کم رفته بود، یه بزرگواری بود خدا رحمتش کنه، مثلا مسن بود، سنش خیلی بالا بود، شاید مثلا 30-40 سال 50 سال از من بزرگتر بود. ما هنوز ست میخوندیم، ایشون هم گاهی میامد درس ست، ولی خب در اون طرف رفته بود. بعد این میامد مثلا خدمت آقای بهاءالدینی. خب آقای بهاءالدینی علوم متعارف خیلی تحصیلات عمیقی داشت، یک مجتهد مسلم بود. اون که می آمد پیش آقای بهاءالدینی، خب آقای بهاءالدینی هم اونور رفته بود، این هم رفته بود، ما می دونستیم، از این کراماتی از این شنیده بودیم، می دونستیم. ولی وقتی این دوتا کنار هم قرار می گرفتن، واقعا مثل این بود که مثلا یه دانش آموز دبستان کنار یه استاد دانشگاهی نشسته، اینقدر اختلاف بود. یعنی این علوم متعارف ارزش داره واقعا، این نکته رو توجه کنید. بزرگان علمای ما که اهل بودن، مثل مثلا سید بحرالعلوم، مثل مثلا مرحوم مقدس اردبیلی، الانم میری تو قبر، کنار قبر، قبر مقدس اردبیلی، خب تو حاشیه قبر علی ابن ابی طالب، وقتی میخواهید از طرف به اصطلاح باب ساعت اگه اشتباه نکنم وارد بشید، این دست چپ شماست. خب قبر مقدس اردبیلی، نورانیت مقدس اونجا مشهوده، در کنار عظمت علی ابن ابی طالب اینقدر هست که آدم به نورانیت مقدس رو ببینه. یعنی مثل یه حالا به تعبیری مثل یه ستارهی میمونه کنار خورشید، البته ولی باز به هر حال به اندازه ستاره هست. علامه هلی مثلا رضوان الله علیه اینقدر نیست، علامه هلی شخصیت بزرگیست، اونقدر که مقدس اردبیلی هست نیست. اینا چون فرق میکنن. بعضی از علمای ما در مسیر به اصطلاح علم واقعی بیشتر تلاش کردن، بعضی کمتر، بیشتر تو علوم ظاهر بودن. مرحوم علامه خیلی خدمت کرده، کتاب انقدر نوشته که من همیشه این تعبیر رو میگم که اگر کتابایی که ایشون تو اون عمرش نوشته که بخواد قشنگ بخونه، از عمر ایشون بیشتر نیاز داره تا بتونه این کتابایی که نوشته او بخونه، با اینکه نوشتن به تعبیر خدا حفظ کنه آقای صابری همدانی که چند روز پیش ذکر خیر ایشون عرض کردم، هفته گذشته که رفتم یادتشون، میفرمون میگم شما اهل قلمی به من میفرمون، میدونی که نوشتن چقدر سخته؟ واقعا نوشتن سخته. علامه اینقدر نوشته که خوندنش برای ما سخته. علامه شخصیت بزرگیه، ولی به هر حال علامه نوعش فرق داره با مقدس اردبیلی. مثلا مقدس اردبیلی یه جنس دیگه است، اون علمای جنس دیگه داشتیم ما. بعضی از این علمای معروف ما علمای از جنس دیگر هم بودن، بعضیشون علمای معمولی بودن، حالا یعنی علوم ظاهر، البته نه اینکه اصلا بهره نداشتن از اون علما، ولی بهرهشون خیلی نبوده، بهره داشتن خب خیلی نه. حالا دیگه این افراد فهم ائمه علیهم السلام به جایگاهی رسیدن از همین مسیری که همه آدم ها وارد میشن وارد شدن ها. به جایگاهی رسیدن که خزان علم شدن، نه فقط عالم. اینا خزینه علم و به اصطلاح گنجینه علم و گنجینه دار علم اینها هستن. و این معجزه الهیه. ببینید خدا یه معجزه عجیبی کرده به خلقت انسان. وقتی دقت کنید این تبارک الله احسن الخالقین رو میبینید که واقعا خدا از این ماده، از این گل و همین مواد، گل حالا به تعبیر قرآن همین گل، واقعا مواد، مواد مادی و هم زده به تعبیری حیات رو ایجاد کرده، از این حیات انسان در آمده، از این انسانی که از اون موجود ناتوان ضعیفی که از اکثر حیوانات بچه انسان ضعیفتره اگه نگیم از همشون، اینقدر ناتوان که دائم باید مرا تا میرسه به انسانی که تعبیر این روای این زیارت ساست العباد، ارکان البلاد، ابواب الایمان، امناء الرحمن، تا اینجا میره انسان، تا اونجایی که حالا بکم فتح الله بکم یختم، این راهی که بشر میتونه از اینجا بره تا اونجا. و ما اینو میبینیم. ببینید این آقای سعد الان داشت میگفت، میفرمود ایشون فرمود به وجدانتون مراجعه کنید. واقعا وجدانن شما یقین ندارید؟ حالا واقعا وجدانن ما آثار اینا رو نمیبینیم؟ ما آثار اهل بیت رو میبینیم دیگه. یه وقت آقای بهاءالدینی میفرمود واقعیتیه، میفرمود این همه زائر داره امام رضا و همیشه زائرش بیشتر میشه و واقعا هر روز بیشتر میشه. ما که الان مثلا یک 30-40 سال 50 سالی است که رفت آمد میکنیم مشهد، هر بار میریم احساس میکنیم با زائرها هی بیشتر بیشتر بیشتر. خب واقعا اگر همه اینا میامدن و با دست خالی برمیگشتن دوباره میامدن؟ یه بار، دو بار، سه بار، بابا کی خبری نیست. اینطور نیست. خود ما با دست خالی بر نگشتیم. اینا ما میبینیم دیگه، ما میبینیم که اینا مساکن برکت الله، اینها در واقع جای برکت خدا هستن. و ما بعضی از این مفاهیم رو به چشم داریم میبینیم. به تعبیر آقای بهاءالدینی میفرمود تجربه بهترین راه علمه. ولی خب گاهی وقتا ما مثل همین تجربه گراها اون چرا که تجربه میکنیم هم نمیخوایم باور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه چند کلمه هم راجع به ولد و زنا بگیم بعد از این همه، چون در بحث قصاص رسیدیم به مسئله مربوط به ولد و زنا که اصلا بحثش هم یه کمی گفت چندش آوره، ولی خب دیگه حالا ما گفتیم اینو بحثش کنیم. روایاتی رو من جلسه قبل راجع به ولد و زنا خوندم که ناقص موند، بعضی مطالب رو گفتیم بعضیش رو نگفتیم. یه روایاتی راجع به عقاب ولد و زنا بود که عرض کردم، یه روایتی داره که خیلی عجیب، البته مضمونش تو روایت دیگه هست الان میخونیم، و در مورد شعر ولد و زنا، قصاله ولد و زنا، اینا روایاتش قبلا خوندیم. اما در مورد امامت ولد و زنا روایاتی ما داریم، مرحوم کلینی در کافی، مرحوم صدوق در من لا یحضر اینو نقل کردن تو کتب معتبر ما و اسناد معتبر، که یکی از کسانی که به اونها نمی شود اقتدا کرد، تعبیر روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، صحیحه ابو بصیر از امام صادق علیه السلام که مرحوم کلینی نقل کرده اینه: خمستون لا یعمون الناس علا کل حالن، یکیش ولد و زناست، یکیش مجزومه، کسی که جزام داره، یکی ابرسه، کسی که برس داره، یکی مجنونه، کسی که دیوانه است، و یکی اعرابی است، یعنی اونی که هجرت نکرده. این تعبیر با توجه به بعضی از اونهایی که در کنارش هست، خمستون لا یعمون الناس، باعث شده که فقهای ما تعبیر کنن که مکروه نماز، نه جایز نیست. تعبیر خمستون لا یعمون الناس داره، ولیکن گفتن نه این مکروهه، یعنی مثلا مجزوم، کسی که بیماری جزام داره، و بیماری جزام یه بیماری است که اندامها رو میخوره، به همین دلیل هم تو فارسی بهش میگن خوره، مثلا اسم بیماری. انگشتا دست بری، مثل این که بریده شده باشه، سوخته شده باشه، صورت شروع میکنه به خوردن در واقع اندامها، چهره، اینها زشت میشه. خب یه آدم خوبیست، عادلیست، مثلا قرائتش هم خوبه، حالا اون شرایط امام جماعت رو داره، ولی مجزومه، این مثلا جایز نیست. گفتن نه این مکروهه، از باب این که مثلا خب بالاخره این ظاهرش اینطوریه، این مکروه. در مورد برس ما یک داستانی داریم، قبلا هم گفتم حالا این رو، که برس سالها پیش در کنفرانس مباحث فقهی در مسائل پزشکی اونجا مطرح شد که یه بیماری است به نام، به اصطلاح فارسی میگن PC، که رنگدانه های بدن مختل میشه، به اصطلاح انگلیسی بهش میگن ویتیلیگو، و در نتیجه لکه های روی پوست در جاهای مختلف پیدا میشه. این بیماری نه خطرناکه نه واگیر داره. در روایات ما برای یک کسی که مبتلای به این بیماری است یه سری مطالبی گفته شده، از جمله این روایت. بعضی از پزشکان ما اصرار داشتن که برسی که در روایات هست و اون احکام برش مترتبه، این PC نیست که فقط رنگدانه ها از بین میره و مصری هم نیست، بلکه این نوعی جزامه که بیماری واگیر داره و خطرناک هم هست، که نوعی جزام پوستیه، چون خود جزام واگیر داره. شاید یکی از حکمت‌هایی که گفتن مجزوم و ابرس امامت نکنه اینه که اینا تو جماعت نیان، مبتلا نکنن دیگران رو، بیماریشون به دیگران سرایت نکنه. مجنون اینجا مقصود مجنونی است که رفع القلم نباشه، و الا مجنون رفع القلم که، یعنی اگه اون باشه که قطعا نمیشه بهش اقتدا کرد، یعنی خودش نمیفهمه نماز چیه، اون که نماز نمیخونه نمیشه. ولی که مراتبی از جنون هست که طرف تکلیفش، مسئلهش میفهمه، احکامش میفهمه که قبلا توضیح دادیم، اگه اون باشه مثلا قرائتش هم درسته، آدم خوبی هم هست، نمازم میفهمه، ولی حالا مثلا تو بعضی چیزه یه کمی چیزه، اون معلوم نیست اشکالی بهش باشه. بله دیگه، جنون، الجنون و فنون هم. بله بله، یعنی اینا توی حالتهای عادیشون، بله اینا جن مجنونن بعضی ها، واقعا اینطوریه، یعنی الان هم تو روانشناسی هم اینطوره، همین که شما میفهمید کاملا درست، یعنی یه آدمیه خیلی آدم معتدل متعادل، تو بعضی زمینه ها که یه فهمید یه کارهای عجیب غریب، یه حرفای عجیب غریب میزن، اصلا تعادلش روحیش کامل به هم میریزه، فقط تو اون زمینه، تو بقیه جاها مثل آدمیزاد میمونه. به هر حال این تعابیر تو روایات وارد شده، لا یسلین احدکم خلف مثلا ولد الزنا، که عرض کردم اینا تفسیر شده به این که مکروهه. در تعبیر مرحوم صدوق اون روایتی که خوندیم، لا یسلون، تعبیر اینه که خمستون لا یعمون الناس و لا یسلون بهم صلاتن فریضتن فی جماعتن، که این تعبیر تفسیر در واقع اون عبارت لا یعمون الناس که تو روایت محمد ابن مسلم که مرحوم صدوق نقل کرده از امام باقر علیه السلام، اون روایتی که خوندیم روایتی بود که کلینی نقل کرده بود از ابو بصیر از امام صادق، این روایت روایتی است که مرحوم صدوق نقل کرده از محمد ابن مسلم از امام باقر. اینجا این تعبیر داره که حضرت فرمودن خمستون لا یعمون الناس ولا یصلون بهم صلاتن فریضتن فی جماعتن، بعد همون چند تا رو ذکر میکنن، البته اینجا مجنون نیست، اعرابی هست، حتی یهاجر و المحدود به جای مجنون محدود، یعنی کسی که حد برش جاری کردن، حد مثلا زنا، حد سرقت، یه حدی برش جاری شد. روایت دیگر اینا هم مرحوم صدوق نقل میکنه، البته به تعبیر قاله که امام معتبر میدونه و ما معتبر نمیدانیم، روایتی است که سند نداره. از نظر ما امام میفرمان، امام خمینی رضوان الله علیه، که چون قاله داره این معناش اینه که صدوق احراز کرده استنادشو، که لا یسلین احدکم خلف الاجزم والابرس والمجنون والمحدود و ولد الزنا والاعرابی، که اون مجنون رو هم داره که در روایت امام صادق بود، محدود رو هم داره که در روایت امام باقر علیه الصلاه و السلام. حالا ما این رفقای عراقی ما اگه اینجا بودن میتونستن برای شما قصه های از عربی ها بگن تا یکم ببینید. مثلا اینا میکرد، ما فکر کردیم که اینا مثلا دیگه عربا، اولا فکر کردیم که این عرب ها عربا دیگه، مثلا اینا برایشون قرائت نماز مشکل نداره، بعد دیدیم اینا یه قرائت هایی میخونن که هیچ فارسی اینوی نمیخونه، یعنی واقعا در اشتباه. برای همین توی الان شما عتبات مشرف بشید اونجا یه دکه هایی زدن تصفیه قرائت. این اشاعر عراقی، این رفقای عراقی ما نقل میکردن قرائت های اینا رو، به وقتایی که ما در سایه حائری میرفتیم با این رفقا بودیم، واقعا مضحک اصلا چه عبارت های عجیب و غریب اینا میخونن. این همین حمد سوره رو، حالا شاید این آقای کریمی هم بلد باشه از اونا، اینا میخونن و این واقعا اینا بلد نیستن، یعنی واقعا قرائتشون چیز نیست. عربی همینه که شما فرمایید، یعنی این چون به دور از آبادیه احکام مسائل بلد نیست، طهارت، نجاست، شرایط اینا نمیفهمه، بهتره بشه ابتدا نکنه، چی معلومی چی میخونه چی کار میکنه. یه روایتی هست که مرحوم کلینی نقل کرده این رو از ابان، ابان بن تقلب، امن اخبره به نحو مرسل، البته این روایت باز هم هست، حالا میخونیم. از امام صادق سوال شده که سألته عن ولد الزنا اشتری او ابیعه او استخدمه، ولد الزنا بخرم بفروشم استخدامش کنم؟ حضرت فرمودن اشتر و استرقه و استخدمه و بیعه، فاما لقیت فلا تشترش. لقیت یعنی اون بچه‌ای که آدم پیداش میکنه، بچه‌ای گم شده بی سرپرست. خب اینجا ظاهر عبارت، ظاهر اولیش یعنی ولد الزنا، هر ولد الزنایی انگار قابل خریدنه، چون تعبیر حضرت اینه وسترقهو، یعنی اینو به عنوان رق قرار بده، یعنی مثلا همچنین یه ولد الزنایی پیدا شد شما اینو بخرش به عنوان عبد قرار بده، نه اینکه ولد الزنای از عبد و عمه باشه ها، ولی ظاهرن مقصود این نیست، ظاهرش اینه ولی ظاهرن مقصود این نیست، یعنی مقصود ولد و زناهای ناشی از عبد و عمه است، نه مقصود ولد و زنایی که دو طرفش یعنی پدر مادرش آدم خورن بعد اینا زنا کردن یه بچه ایست، حالا بعد ما بریم این بچه رو به عنوان عبد بگیریم، این ظاهرن مقصود نیست. تعبیر دیگر روایت داره که لا بأس به ان یعتق ولد الزنا، این هم مقصود ظاهرا همینه، یعنی ولد الزنایی که پدر و مادرش عبد هستن این خودش عبده و اشکالی هم نداره، میشه اینو آزاد کرد به عنوان عتق، میشه آزادش کرد. یه روایت دیگه از انبسط ابن مصعب نقل میکنه از امام صادق قلت له جاریتون لی زنت، یک کنیزی من داشتم این رفته زنا کرده حالا بچه دار شده، ابی او ولده ها بفروشم بچهشو، یعنی ولد و زنا رو بفروشم. این روایت که فرمود اشتری او ابی اوهو، هم مقصود همینه، این ولد زناهایی که در واقع مادر پدرشون هر دو عبد بوده، اینا تو خونه ها کنیز داشتن، عبید داشتن، گاهی وقتا بین اینا روابط نامشروع شکل می گرفت. که یه وقتی یکی از مسئولین سعودی اینها در خانه هاشون کارگر زیاد دارن، سعودی ها کارگر میدن از آسیای جنوب شرقی، بنگلادش، حالا پول دارتراشون از جای بهتر میارن به قیمت های خیلی کما. ایران ممنوعیت ما داریم و الا ما می آوردیم، چون شما مثلا یه دونه آدم رو استخدام میکنی با ماهی 200-300 هزار تومان که 35 ساعت 40 ساعت در روز برات کار میکنه، چون اینا 24 ساعته دارن کار میکنن، بعد حقوقاشون همینقدر واقعا، یعنی 200 هزار تومان 300 هزار تومان، یعنی 100 دلار مثلا 100 دلار به اینا میدن ماهی و واقعا اینا 24 ساعته بندگان خدا کار میکنن. بعد اینا تو خونه هاشون از زیاده، یه وقتی از این مسئولین سعودی این تعداد کارگران خانه های سعودی رو گفته بود، گفته بود اینقدر خطر بر، حالا به تعبیر او، ارز ما، مثلا تعبیر من میگم، و ارز ما وجود داره، چون اینا تو این خونه ها ریختن و تو این خونه ها دیگه، بعد میدونید اونا یک احکامی برای خودشون دارن دیگه، مثلا اینا تو خونه هاشون، مثلا حالا متغیر متدینشون که هیچی نشد سپاکن، اوناشون که متدینن مثلا تو خیابون محجبند و چادر و روبنده و اینا میزنن، اینا تو خونه هاشون بیهجاب میگردن، همه اینا رو محرم میدونن. که یه وقتی یکی از مسئولین خود ما، مسئولین فعلی هم حسلانیشون، نقل میکرد برای من، میگفت خانم من در یکی از این مهمانی هایی که اینها داشتن آمده بود، میگفت با همراه خانم های دیگری از مسئولین ایرانی، میگفت خب اون خانم های سعودی که آمدن به استقبال، خانواده سلطنتی آمدن به استقبال، همه محجبه. میگفت بعد که آمدیم داخل سالن شدیم و اینها، همه اونها این حجابا رو درآوردند و لباس های خیلی لختی و اینا، بعد دیدن که این خانم های ایرانی چادرشون رو بر نمیدارن. چه اینا گفتن خب چه چادرت رو بر نمیداری؟ اینا گفته بودن به چه حساب ما چادرمون؟ نه خب اومدیم زیر سقفیم دیگه، داخل شدیم داخل منزل. گفتن خب منزل، این همه مرد اینجا ریخته دارن خدمت میکنن، خدمه مستخدمین، همه گفتن خب اینا همه محرمن دیگه، اینا دیگه از خودمونن، اینا اینجوری هن. بعد این میخوام این نکته عرض کنم، زنا ظاهرن در بین عبید و اما خیلی بوده، از روایات فهمیده میشه که بین عبید و اما زنا زیاد بوده و این مسئلهش پیدا می شده که خلاصه اینا بچه زنا پیدا می شده، ائمه این سوالات رو می جواب دادن. یعنی اینجوری نبوده آدم های متعارف، آدم های آزاد زیاد زنا کنن در دوران امام صادق، عرض می کنم ها، یعنی در دوران قبل از اسلام که مرحوم علامه اشاره کرده، توی علامه عسکری توی آثارش تعبیر ایشون میگه، میگه قبل از اسلام فضایی که در جزیره العرب بود یه چیزی شبیه اونی که امروز تو غربه، ضوابط آزاد جنسی و اینا، ولی وقتی اسلام آمد، مسلمانی آمد، اصلا جامعه تغییر کرد. اینجوری نبود که زنا اینقدر باشه اینا هی دائم سوال کنن بفروشیم بخریم بگیریم اینجوری نبوده. اینا نوعاً لازم نیست تحقیق کنیم، بله من که نگفتم نبوده، ولی اونیش که منشأ سواله خیلی اینجاها یوبا او یستخدم و اینا سوال شده، به خاطر همین که اینا تو بین اینا زیاد بوده. و هر حال سوال کردن که آیا میشه این زنازاده هایی که الان از عبید و اما هستن بخریم بفروشیم؟ در بعضی روایات داره نه، در بعضی روایات داره بله، که معلوم میشه اون نه هایی که در بعضی روایات، نه تنزیهیه، نه تحریمی نیست. بله ام در یه روایتی هم داره که مرحوم صدوق نقل میکنه از احد هما، از زراره، از احد هما یعنی امام باقر یا امام صادق علیه السلام، که حضرت در اونجا میفرمان حرتون لا تشترا ولا تبا. لقیته یه بچه ای رو پیدا کردیم، میگه چه حکمی داره؟ حضرت تمام این آزادش، فروش نمیشه، خریداری نمیشه. و این کان ولد مملوک لک من الزنا، اما اگه یه بچه مملوکی از شما، یعنی دو طرفش مملوک بود، از زنا پیدا شد، فامسک او به ان احببت، خواستی نگارش داشت، خواستی بفروش، خب مملوک کن لک، این مال توئه. یعنی اینا هستن که قابل فروشن، اونایی آزادن نه، قابل فروش نیستن، چون این لقیت ها احتمال زنا درشون بوده دیگه، این بچه های به اصطلاح بی سرپرست، احتمال این بوده که اینا مثلا زنا زاده بودن، مادرشون از ترس این که مثلا چه بشه اینا رو ول کرده رفته، بعضیشون اینجوری هم دیگه. بله، در مورد نکاح با ولد و زنا روایاتی داریم که نهی شده، که تا حالا تعبیر داره که نکنید، ظاهرش تحریمه، ولی که آیا واقعا تحریمی یا نه. مثلا از جمله همین روایت اولی که مرحوم کلینی نقل میکنه از امام باقر، سأل توان الخبیثه اتزوجها قال لا، که این خبیثه رو اینها تفسیر کردن به ولد و زنا، یعنی زنی که از زنا پیدا شده، دختری که از زنا پیدا شده، حضرت فرمودن نه. ولی در روایت دومش داره که یشتر الجاریه او یتزوجها لغیر رشده و یتخذها لنفسه، کنیزی رو میخره یا باش ازدواج میکنه که زنا زاده است. فقال حضرت فرمودن ان لم یخف العیب علی ولده فلا باس، اگه از این که بچه‌هاش بعداً بهش سرکوف نزنن به بچه‌های، یعنی بچه‌های این کنیز که تو مادرتون فلان مثلا ولد زنا بوده، اب نداره. یعنی حالا بیشتر جنبه اجتماعی و روانی برای بچه‌ها رو حضرت اشاره می‌کنه که اگه نمی‌ترسی، یعنی خیلی آشکار نیست، معلوم نیست، شناخته شده نیست که بعداً بچه‌هاشو بهش سرکوف نمی‌زنن، اب نداره این کارو بکن. چون اینا حالا خصوص این رقبا در داخل خانه دنبال نقص بودن دیگه، چون اینا بین خود زنها اینجوری نبوده که اینا چند تا زن داشتن همه در صلح و صفا زندگی میکردن، که اینا هم جنگ میکردن. حتی اون روایت معروف داره که یک کنیزی امام صادق داشت و بعد از این که مثلا چه رفتش غسل کرد، بعد حضرت به او فرمود برو موهات خوش کن، اگه این ببینه، ام فربه ببینه، پدرت در میاره. بعد ام فربه متوجه شد، ام اسماعیل، ام اسماعیل متوجه شد که این اینجوری خیس معلومه که چه، بعد مثلا موهای اونم ظاهرا تراشید اگه اشتباه نکنم داستانش الان. آره یا البرخه، بعد حضرت میفرمان که با این کاری که کردی مثلا اعمالت حبط شد و مثلا حضرت چه. اینا اینجوری بوده بین خودشون بالاخره. حالا این حضرت که میفرماد ان لم یخف العیب، این نه از حالا خیلی تو کوچه خیابون، از همین داخل خونه شون هم این عیبا رو میگرفتن بهشون. روایت دیگه داره ولد الزنا ینکح، حضرت میفرمان نعم ولا یطلب ولدها، باش ازدواج بکنید ولی بچه دار نشید، که شاید به خاطر همون نکته که بچه هاشونو بهش سرکوف میزنن که آه با ننتون اینطوری بوده، بعد مثلا اون بچه دائم ناراحت میشه. ولی در روایت دیگه باز همون روایت اولی باید باشه که ابتدا خوندیم، همون ظاهره به یه سند دیگه، که آیا با خبیثه ازدواج میشه کرد؟ حضرت فرمان نه، که از اون روایت نعم و اون روایت لا معلوم میشه اون لا هم لا تنزیهی است، نه لا تحریمی. حالا باز ادامه داره، ولی بعضی روایاتش واقعا روایات عجیبی است. مثلا این روایت رو ببینید، یه روایت داره که طرف سوال میکنه من ولد الزنا، من چی کار کنم؟ اونا کردن، من که نکردم. حضرت میفرمان تو از اونا بدتری، یعنی از دو طرفت، الان من روایت چه پیدا کنم، حضرت میفرمان تو از دو طرفت بدتری. آه اینا البته حدیثش مرفوع است. یقول ولد الزنا یا رب ما ذنبی فما کان لی فی امر صنعن قال فینادیه منادن فیقول انت شر ثلاثه، یعنی پدر و مادر و تو از همشون بدتری. چرا؟ از نب والداک فتبت علیهما، اونا دوتا گناه کردن، تو برای اونا توبه میکنی. انت رجسون و لن یدخل الجنه الا طاهر، تو کثیفی پلیدی جز پاک وارد بهشت نمیشی. خیلی این تعبیر تو هم تر وقتی سند نده، بخوام تعبیر خیلی تندیه. تو علل و شرایع مرحوم صدوق نقل کرد. و السلام علیکم و رحمت.